مصرف زیاد مایعات و به صورت مداوم و متناوب، خب این توصیه میشه همه جا، ولی باید توجه داشته باشیم که خب فرد باید حتما از نظر مسائل قلبی بررسی بشه. یا فردی که مشکل قلبی، نارسایی قلبی داره، خب مصرف زیاد مایعات براش میتونه مشکل ایجاد کنه. من یه معیاری که شاید از نظر علمی هم درست باشه به دست بدم خدمتون، این استش که روی ادرار توجه کنن، چون ما مایعاتی که مصرف میکنیم واسه همه افراد یک زور نیست. یه فرد ممکنه ورزش زیاد میکنه در روز، توی منطقه گرم، گرمسیر هستش، تعریق زیاد میکنه، خب شما مصرف مایعتون میتونه با این تنظیم بشه. یعنی فردی که تعریقش زیاد هستش، میزان زیادی از مایعاتی که مصرف میکنه در واقع از طریق تعریق از بین میره. یه معیاری که عرض کردم شاید معیار خوبی باشه اینی که به ادرارشون، رنگ ادرار توجه کنن. اگر ادرار همچنان غلیظ و پررنگ است، مصرف داره مایعات کم مصرف میشه. یه فرد بهترین هستش که متناوب و مداوم مصرف مصرف مایع، لاغر ساعتی یک بار یک مقداری مصرف مایعات و آب داشته باشه. اگر چندین ساعت کلیه رو در معرض بی‌آبی قرار بدن، بعد یه دفعه حجم زیادی آب بخورن، خب این مناسب نیست. پس به رنگ ادرار توجه بشه و همینطور میتونن بس اینکه بفهمن میزان مناسبی مایع مصرف کردن، یک 24 ساعت ادرارشون رو جمع‌آوری کنن. ادراری که بیشتر از 2 لیتر باشه واسه افرادی که حالا سنگساز هستن، سابقه فامیلی سنگ دارن، مناسبه، و بیشتر از 1.5 لیتر هم برای افراد دیگه.
خیلی متشکرم. فکر میکنم مجددا ارتباط ما با خانم ابراهیمی برقرار شده و میریم که ادامه سفرنامه چشم و چراغ این هفته رو با هم بشنویم.
سلام شما، امیدوارم حال شده یا همچنان؟
فکر میکنم همچنان مشکل برقرار هست و اگر بخواد ادامه پیدا بکنه مجبوریم که هفته آینده در خدمتون باشیم. خانم ابراهیمی، به حال بازم ممنونم. مثل این که امروز قسمت نشد که سفرنامه داشته باشیم و امیدواریم که در هفته آینده بسیار پربارتر بتونیم بخش سفرنامه رو تقدیم شنوندگان ارجمند بکنیم. آقای دکتر، در ادامه اگر مطلب ناتمامی رو فکر میکنید از صحبتهای قبل مانده بفرمایید که به بخش بعدی بپردازیم.
ما در مورد کلیه و مشکلاتش رو افراد سالمند تقریباً مطالبی که باید عرض میکردیم و گفتیم. من مجدد تأکید میکنم افراد بالای 60 سال و افرادی که سابقه فامیلی یا مصرف زیاد مسکن دارن، اینا حتما باید به صورت سالانه یعنی توصیه اکید هستش قربالگری براشون انجام بشه. به توصیه هایی که در ارتباط با پیشگیری هستش، مثل ورزش، ترک سیگار، مصرف مناسب مایعات، حتما توجه بشه. این کل داستانی بود که در ارتباط با بیماری‌های مزمن کلیه و مشکلات کلیه و مراقبت از کلیه در افراد مسن بود.
خیلی سپاسگزارم. در جایی آقای دکتر من می‌خوندم که یکی از دلایل در واقع زمینه‌ای بروز مشکلات در کلیه وجود ترس در افراد هست. ترس‌هایی که ممکنه به صورت آموختنی از دوران کودکی با فرد همراه باشه و تا بزرگسالی هم همراه یک فرد باشه. به لحاظ علمی این موضوع آیا مورد تایید هست آی دکتر یا خیر؟
مسائل روحی و روانی کلن رو تمام ارگان‌های بدن میتونن تأثیر بذارن. یعنی یه فرد سالم خب یه سلامت بدنی و فیزیکی داره، یه سلامت روحی و روانی میتونه داشته باشه. بیماری‌های روانی، مشکلات روحی و روانی رو تمام ارگان‌ها میتونن تأثیر بذارن. ولی اینکه ترس به صورت علمی و ثابت شده با شواهد بالا حتما باعث بیماری کلیه بشه، در این مورد در واقع مدارک قوی علمی نداریم. ولی وقتی که روح و روان به هم میریزه میتونه به دلایل مختلف، از تأثیر رو تغذیه، تأثیر رو سلول ها، چون یکایک سلول های بدن باید درست کار کنن، روح و روان هم روشون تأثیر داره، از این طریق ممکنه آسیب های بدن ایجاد کنه.
اینجا میخوام یک استفاده بکنیم از تجربیات ارزشمند شما در این طول مدتی که مشغول به این حرفه بودید آقای دکتر. بیشترین مواردی که موجب میشه که افراد ناچار بشن که به یک پزشک متخصص کلیه مراجعه بکنن ناشی از رعایت نکردن چه مواردی هستش؟ حالا بخوایم دو دسته بکنیم، افرادی که زمینه ارثی دارن و ندارن، این دو دسته چه دلیل هایی هست که باعث بیشتری مراجعه اینها به یک پزشک متخصص کلیه میشه؟
ما پزشک، من یه توصیفی اول پزشک متخصص کلیه عرض بکنم.
بسیار.
پزشکان متخصص کلیه دو نوع هستن. یه نوع همکاران نفرولوژیست هستن که در واقع اینا تخصص بیماری های داخلی کلیه را دارن، یعنی تخصص داخلی و بعد دارای تکمیلیشون رو بر روی بیماری های داخلی کلیه میگیرن، به اینها میگن نفرولوژیست.
بله.
یه دست از پزشکان کلیه مثل خود من بنده جراحی های کلیه رو انجام میدن و متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار، مثانه، پروستات و بیضه ها و در واقع سیستم تناسلی رو انجام میدن. از نظر طب داخلی خب بیشترین چیزهایی که باعث میشه که فرد مراجعه کنه به یا مشکلات کلیه پیدا کنه، بیماری های سیستمیک مثل مرض قند، فشار خون و سابقه فامیلی بیماری ها و مخصوصا کیست های مادرزادی کلیه و مصرف زیاد مسکن ها، اینها میتونن باعث مراجعه بشن. ما بیماری های التهابی هم در کلیه داریم به نام گلومرولونفریت ها که اینا عللشون عمدتا هم شناخته نشده، یک سری علل هم برای شناخته شده، مثل بیماری های روماتیسمی هستند. در واقع سیستم ایمنی بدن بر علیه خود بدن به کار میفته و کلیه ها را آسیب میزنه. اما از دیدگاه اورولوژیست یکی از شایع‌ترین بیماری هایی که علتش هست به اون علت مراجعه میکنن سنگ کلیه هستش، تومورای کلیه هستش و عفونت های کلیه و کیست های کلیه که خیلی بزرگ شدن و باعث فشار بر روی کلیه میشن. عمده ترین عللی که باعث مراجعه به ما میشن توسط مراجعه به متخصص اورولوژی میشن همین هایی که عرض کردم خدمت.
این کیست های کلیه که میفهمید دکتر آیا میتونن که در واقع ناشی از یک مشکل اساسی در بدن باشه و یا اینقدر جای نگرانی نداره؟
کیست های کلیه دو نوع هستن.
بله.
یه نوعشون به صورت کاملا ارثی، حتی نوع توارثشون هم شناخته شده که بیماری پولیکیستیک بهشون میگن، اونم خودش دو نوع داره. خب اینها ممکنه از سنین مختلفی از کودکی گرفته کلیه پر از کیست باشه تا اونایی که از یک سن بالاتر بعد از بلوغ کیست ها تمام کلیه رو میگیرن و باعث اختلال عملکرد کلیه میشن. البته این به این معنی نیست تمام کسایی که بیماری پولیکیستیک دارن کلیهشون آسیب ببینه، خیلی هاشون تا آخر عمر، اونم باز به نوع توارثشون ما مربوط میشه.
بله.
ممکنه بیماری کیستی کلیه بهشون آسیب نزنه. یک نوع دیگه کیست ها داریم به نام کیست های ساده که خب از یک سنی که بالاتر میره تک و توک توی فرد کیست ایجاد میشه در کلیهش. اینا عمدتاً اکثریتشون هیچ آسیبی به کلیهشون نمیزنه، ولی حتما باید قربالگری سالانه انجام بشه، چون اگر باعث عفونت در داخل کیست یا سنگ ایجاد بکنه، چون به علت انسدادهایی که ایجاد کنه، یا انسداد در سیستم ادراری ایجاد بکنه، خب اینا رو حتما باید اقدامات جراحی یا مدیکال براشون انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای نیکسرشت از همدان برای ما یک پیامک زدن آقای دکتر و گفتن آزمایشی رو که انجام دادن بهشون گفته شده که یک کیست های کوچکی در کلیهشون وجود داره و همینطور یک مقدار تورم در ناحیه پروستاتشون هست و 64 سالشون هم فرمودن که 64 سال سن دارن و سوال، البته گفتن با صحبتی که با پزشکشون داشتن گفتن این مورد آنقدر حالا مورد در واقع مهمی نیست و شما میتونید با یه سری مراقبت‌های داخل منزل در واقع این مشکل رو رفع بکنید و خواستن که از شما هم این سوال رو داشته باشن که چقدر نیاز به توجه داره این مواردی که مطرح فرمودن.
اگر کیست ها کوچک هستن، تک و توک هستن،
بله،
و عمدتا اینها کیست های ساده هستن و فقط مراقبتی که وجود داره اینه که هر سال یک بار سونوگرافی براشون انجام بشه و آزمایش عملکرد کلیه.
بله.
بیماری های پروستات هم تو انسان عمدتاً ناشی از بزرگی خشکیم پروستاته. اگر بررسی های تکمیلی انجام باشه، انشار شده باشه، قربالگری از نظر سرطان پروستات انجام شده باشه و التهاب مزمن پروستات نباشه، هر وقت علائم فرد ایجاد براش بشه باید فقط درمان دارویی بگیره، مگر یه زمانی که درمان دارویی پاسخ نده برای بزرگی خشکی پروستات که اون موقع نیاز به دخالت جراحی است.
بله بسیار سپاسگزارم. به طور کل آی دکتر، اگر من بخوام یک بار دیگه این موضوع رو مرور بکنیم با توجه به اهمیتی که الان میتونه در جامعه داشته باشه، نقش استرس ها و ناراحتی های عصبی رو در بروز بیماری های نواحی کلیه و مجاری ادرار اگر بشه یک جنبندی با حضرت عالی داشته باشیم بسیار سپاسگزار خواهم بود.
ببینید از نظر اویدنس پزشکی به صورت مستقیم استرس یا بیماری های روحی باعث آسیب کلیه بشه ما شواهد قوی نداریم، ولی هممون میدونیم کسی که استرس داره، مشکلات روحی روانی داره، تمام اعضای بدنش به دلایل مختلف، یک عللش ممکنه این باشه که خب عادتهای بد پیدا میکنه، ممکنه سیگار بکشه، به تغذیهش توجه نکنه، مصرف مایعاتش نامناسب باشه. به این علت یکی این که یکایک سلولای ما یک جوری وابسته به وضعیت روح روانی ما هستش. دیدید خب اینایی که دچار این مشکلات روح روانی میشن حتی میگن ظاهرش زود پیر میشه. خب بله. یعنی در واقع سلول ها تحت تأثیر هستن. خب ممکنه همین در ارتباط با دستگاه ادراری تناسلی هم برای فرد اتفاق بیفته.
بسیار خب، پس در واقع با این صحبت های دکتر مشخص شد که نقش بسیار زیادی رو در واقع استرس و ناراحتی های عصبی میتونه بر عملکرد صحیح ارگان های بدن ایفا بکنه و جا داره که باز هم از همه مخاطبان ارجمند و همه مردم بخوایم که تا اونجایی که براشون امکان داره مراقب آرامش روح و روان خودشون باشن. فکر میکنم که ما مجدداً ارتباطمون برقرار هست با خانم ابراهیمی و امروز به هر شکل هست باید این سفرنامه رو ما خدمتون تقدیم بکنیم. خانم ابراهیمی، خدمتون عرض سلام دارم و سپاسگزارم از تلاش‌های بی‌شایبه شما.
سلام و درود خدمت شما جناب شادمان و تمام همکاران خوبم در استودیو و سلامی هم عرض میکنم خدمت تمام شنونده های خوبمون که همراهیشون همیشه باعث افتخار ماست و در حال حاضرم شنونده برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز بنده اومدم به سمت شهر تهران واقع در خیابان جمال زاده در خدمت یکی از عزیزان همشهری خوب تهرانیمون هستیم و میخوام یک گپ و گفتگویی با هم دیگه داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما عرض میکنم خدمت همکاراتون.
زنده باش، میشه لطفا خودتون رو معرفی کنی؟
من نقدی هستم، یکی از بازنشسته های تامین اجتماعی.
در حال حاضرم بازنشسته هستی؟ مشغول به کاری هستی؟
نه الان در کارش سوپرمارکت مشغول هستم.
خسته نباشین. در دوران قرنطینه هم باز بود مغازه؟
بله، ما همچنان خدمت گزار مردم بودیم.
انشالله که در سلامت کامل باشین و خدا به روزیتون برکت بده. میخواستم بدونم ما برنامه‌مون چشم و چراغ راجع به سالمندان عزیزمون هستش. شما در این روزهای کرونایی چه پیشنهاداتی برای سالمندان عزیزمون دارید که الان صدای شما رو دارن میشنون؟
از کنم خدمت شما که اولین کاری که میتونم بکنم اینه که از منزل خارج نشم حتی مقدور، مگر در مواقع ضروری. و در منزل هم که اصلا مراقبه خودشون باشن، یه وقت خودن یکرده زنین نخورن یا مریض نشن، چون الان واقعا بیمارستان ها در شرایط سختی هستن، چون واقعا مریض زیاده، کرونایی زیاده. اگر هم بدن بیمارستان احتمال این که اصطلاح واجی بشه بگیرن این ناراحتی را هستش. خدمت شما از کنم که مواظب مراقبه تغذیه خودشون باشن، میوه جات سبزیجات بیشتر استفاده کنن تا سیستم ایمنی بدنشون قوی بشه. از چربی ها حد در مقدور استفاده نکنن، استرس نداشته باشن، از دندونوش ها استفاده کنن.
این عزیزانی که الان در منزل هستن بالاخره اوقات زیادی رو در منزل دارن سپری میکنن، شما برای این که حوصله‌شون سر نره یا بالاخره کارهایی که میتونن انجام بدن زمانشون رو مدیریت کنن در این زمان کرونا چه پیشنهادی دارید؟
الان فرصت بهترین فرصتی برای کتاب خوندن، کتاب بخونم، خودشون رو مشغول کنم، هم اطلاعاتشون بالا میره، همین که حوصله‌شون سر نمیره.
خب بالاخره کارهای دیگری هم هست، مثلا چه کارهای دیگری هستش که بیشتر از این موضوعات که خب بالاخره یه تایم کمی را این کتاب خونه و مسائل دیگر هست، کارهای دیگری هم پیشنهاد میکنی شما؟
بله، میتونن کسایی که تو آپارتمان ها زندگی میکنن میتونن تو بهارخوابهاشون، بالکناشون یه جعبه تهیه کنن، داخل جعبه یه مقدار خاک بریزن، گیاهان مختلف میتونن بکنن، گیاهانش از سبزیجاتش استفاده کنن، یا کسایی که خونه هاشون حیاط داره میتونن تو حیاط این کار انجام بدن.
بله درسته. در این شرایط کرونایی در زمان قرنطینه و در حال حاضر که حالا شما بالاخره سوپرمارکت دارین و یکم مشاغل پرخطر هم هست، شما چه تبیایی برای سوپرمارکت خودتون انجام دادین؟ پروتکل های بهداشتی رعایت کردین؟
بله، ما فاصله رو رعایت کردیم، از دستکش، از ضد عفونی کننده، حتی در مقدور نذاشتیم تجمع زیاد بشه تا اینکه مشکلی پیش نیاد. تا به امروز هم مشکلی پیش نیومده.
خدا رو شکر، انشالله که همیشه در سلامت کامل باشین. برای شما و خانواده خوب و محترمتون آرزوی سلامتی داریم. صحبت دیگه برای شنونده های عزیز ما داری؟
نه، فقط مواظب خودشون باشن، حد دل مقدور مواظب خودشون باشن. واقعا الان ناراحتی میگن وضعیت سفیده، ولی نه اونقدر هم که میگن نیست. مواظب خودتون باشید، انشالله که مشکل برای کسی خودتون و مشکل خانوادتون پیش نیاد.
البته در مناطقی که مشخص شده وضعیت سفید هست، در بعضی از شهرستان ها وضعیت ها سفید هستش، در بعضی شهرها نزدیک به سفید هستش و یه سری شهرها هستن که دارن خدا رو شکر به وضعیت سفید نزدیک میشن. سپاسگزارم از لطف شما، بزرگوار که پاسخگوی سوالات بنده بودین. زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سپاس از شما عزیزان بزرگواران که امروز شنونده یک گزارش ما بودین. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشین و خدای شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
از شما بسیار سپاسگزارم خانم ابراهیمی و از گزارش بسیار زیباتونم کمال تشکر رو دارم. آیه دکتر، با توجه به اینکه خب ما سوالات زیادی از سمت مخاطبان برای ما در زمینه مشکلات پروستات و مثانه مطرح میشه و عنوان کردن که با توجه به اینکه خب الان زیاد اون امکان مراجعه به مراکز درمانی رو هم ندارن به خاطر این شیوع بیماری کرونا، پرسیدن که مراقبت‌های فردی که هر شخص میتونه برای خودش در زمینه پیشگیری از بروز بیماری در این نواحی داشته باشه به چه شکل هست؟
اگر اجازه بفرمایید من در مورد پروستات یه عرضی داشته باشم تا شنوندگان محترم یه آشنایی کلی پیدا بکنن. ببینید، قده پروستات در آقایون فقط وجود داره، در خانم ها نیست. ادرار از داخل مجرای پروستات بعد از اینکه از تو مثانه ذخیره شد میگذره و به مجرا میرسه و دفع میشه. عمل کرده در ترشحات جنسی که برای باروری هست در مردها هست و چندین نوع بیماری ممکنه بگیره. بیماری که تو سن جوانی آدمای 20 سال 30 سال 40 سال میگیرن معمولا التهاب های پروستات هستش. التهاب ها میتونه حاد باشه، علائمش بسیار شدیده، درد های تو لگن میده، تب، لرز این و تکرر ادرار و علائم اختلال در ادرار کردن میتونه ایجاد بکنه. ما کمتر شایع داریم بیماری حاد کلی پروستات رو. یه سری بیماری های مزمن پروستات، التهاب مزمن پروستات داریم که 5 نوع هست، خیلی از افراد رو درگیر میکنه، بیشتر به صورت دردهای مزمن لگنی، حتی علائم عمومی ممکنه واسه فرد ایجاد بکنه و اختلال های ادرار کردن، تکرر ادرار، مشکل دفع ادرار، باریک آمدن ادرار، به زور زدن برای ادرار، این علائم رو میتونه داشته باشه.
آقای دکتر، من یه عذرخواهی میخوام خدمتتون داشته باشم. یکی از مخاطبان ارجمند ما تماس گرفت، خیلی اصرار داشتن که حتما امروز سوالاتشون رو مطرح کنن خدمتتون. اگر اجازه بفرمایید ما سوال ایشون رو داشته باشیم و بعد به ادامه برنامه بپردازیم. خدمتتون عرض سلام دارم شنونده ارجمند، و اینکه اگر ممکنه سنتون رو بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید. بله، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض کردم.
ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر سریع بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 92 سالم هم هست. ولی بله. خب ادرارم آنچنانی خیلی زرد نیست. به اندازه که مثلا یه استکان آب دو قطعه مثلا فرزن چای روش بزن اینقدر مثلا فرموش میشه. ولی بعد مثلا شب 3 دفعه یا 4 دفعه پا میشم پایین شکم، من یه ذره فشار میدم ادرارم میاد. روزم 5-6 مرتبه تا شب میرم بیرون ادرار نمیرم. خلاصه این چه کار باید کردش؟
بله سپاسگزارم، ما در خدمت آقای دکتر شخص سلیم هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند. کمتر از 10 ثانیه فرصت داریم.
تامسلوستین هم میخورم.
بله.
و میناید پنگ هم نصفش میکنم حالا اونم.
بسیار عالی.
نصفش اشکال داره نمیدم خلاصه.
بله آقای دکتر اگر.
بله ایشون یکی در مورد رنگ ادرارشون سوال کرده بودن. خب رنگ ادرار طبیعی تقریبا همون هست و نشون میده که مصرف مناسبی از مایع دارن. در ارتباط با علائم ادرارشون بزرگی خشکیم پروستات خب در ایشون وجود داره و دارن داروی مناسب هم دریافت میکنن.
بسیار عالی.
داروهایی که توصیه شده بهشون مناسب بوده.
بسیار سپاسگزارم از شما مخاطب ارجمند و سن و سال بسیار قابل احترامی هم دارید و امیدوارم که همواره در سلامت جسم و روح و روان به سر ببرید. شنوندگان ارجمند با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودم، به همراه همکاران ارجمندم و آقای دکتر ناصر شخص سلیم متخصص کلیه و مجاری ادراری و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان شبکه گفتگو، با ما همراه باشید با برنامه نقطه جوش یا نه به نقطه جوش، با عنوان و با موضوع پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، استرس منجر به خشم می شود و خودخواهی. یه بار دیگه می شود خونم
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه و حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، روانشناس و مشاور خانواده. از اون قدر یقین به یاد داریم که وقتی در ارتباط با استرس ها صحبت میکردیم این رو هم مطرح کردیم که یکی از عواملی که میتونه به شدت در ما استرس به وجود بیاره این احساس هست که ما فکر میکنیم که همیشه حق با ماست. خب واقعیت این هست که در بعضی از مواقع شاید اصلا حق با ما نباشه، ولی نگاه ما این گونه است. شاید یک مقدار به خاطر خودشیفتگی که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم، شاید یک مقدار به خاطر اون احساسهایی هستش که ما نمیتونیم بپذیریم که واقعا دیگران هم میتونن با توجه به زمان خودشون، نگاه خودشون و وضعیت خودشون حق داشته باشند. و شاید هم یک مقدار به خاطر اینکه اصلا ما نمیدونیم که حق واقعا چی هست. بله، شاید هم به خاطر این هستش که ما اصلا تعریف درستی از حق نکردیم. بعد نیست که به این اشاره بکنیم که حقیقت با واقعیت میتونه متفاوت باشه، چون در اینجا ما داریم در ارتباط با اخلاق هم صحبت میکنیم، در ارتباط با اون آموزه ها و اون ذهنیت ها هم صحبت میکنیم که لزوماً به اون چیزهایی که شاید توی دور تا چهار تا راجع به صحبت شده جور نباشه. ولی آدم هایی که از زاویه دید دیگران نگاه نمی کنند، همیشه حق رو به خودشون میدند، اینها کسانی خواهند بود که خب وقتی فکر میکنن که دیگر افراد حرفای دیگه‌ای میذارن، نگاه دیگه‌ای دارن و نظرات متفاوت دارن، احساس عصبانیت درشون به وجود میاد. این عصبانیت میتونه پرخاشگری رو در پی داشته باشه و خود اون آسیب رساندن به دیگران رو متعاقباً در پی خواهد داشت. برای همین صد بیایم یک مقدار هم در مورد حق بیشتر فکر بکنیم و هم در مورد اینکه آیا این حق و تعریف این حق آیا از دید ما درست هست یا درست نیست. از اینکه با من همراه بودید تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه آرامش و بهداشت روانی همراه شما باشه. خدا نگهدار.
بیتاقت شدیم این روزا، زود از کوره در میریم. تا یکی حرفش با حرف و عقیده ما یکی نیست، مغزمون سوت میکشه و جست حمله به خودمون میگیریم. یادمون میره که قرار نیست همه همونی باشن که ما هستیم، همه چیو جوری ببینن که ما میبینیم. گاهن تعصب عجیبی رو عقایدمون داریم که اگه مخالفش رو بشنویم جوری از خودمون بی خود میشیم که مجال فکر کردن به خودمون نمیدیم. ما نیاز داریم به یه تواضعی تو باورامون برسیم و احتمال خطا رو به خودمون بدیم تا از بحث و جدلای زندگیمون کم کنیم. ظرف روحمون رو بزرگ کنیم تا ظرفیت شنیدن عقاید دیگران رو داشته باشیم. آدما رو با صبوری بشنویم. حتی اگه حرفشون غلط باشه به ما فرصت یه جور دیگه فکر کردن رو میده و فکرمون رو برای بهتر عمل کردن تو زندگی قوت میده.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگارتون به نیکی شنوندگان عزیز. به برنامه رویداد از شبکه گفتگو گوش خواهید داد.